عبادت عاشقانه خانوادت هم جذب میکنه. حالا بعضی هم میگن آقا ما مثلا خانوادمون این عبادت رو درش لذت ببینه بچه من، که من نشستم وقتی به خدا حرف میزنم لذت میبرم. وقت این اتفاق وقتی که بیفته واقعا عاشقانه اون یاری خدا رو میبینیم.
من داشتم فکر میکردم همین از سری شروع فرمودید به عبادت عاشقانه و همین داستانی که در تو امام موسی کاظم علیه السلام ذکر است، خصوصا بحث امام صادق رو بیشتر متمرکزم روش. یعنی یک نشانه اگر من بخوام پیدا کنم در رابطه با عبادتی که انجام میدم، اگر اون عبادت رو از من بگیرن حالم بد میشه؟
بله، اگر واقعا میخوام ببینم که من عابد هستم، حالا عابد نه به معنای اون کسی که تو کوه داره عبادت میکنه، یعنی بنده هستم یا نه.
حالا آخه میخوام از این منظر دیگه هم نگاه بکنم، گاهی پیش میاد ما یه سری عادت ها رو انجام میدیم که اگر اونها رو هم از ما بگیرن حالمون بد میشه. آیا ما ملاکی برای تشخیص دادن این حال بدیه داریم که کدومش ناشی از عشق، کدومش ناشی از عادت؟ چون هر حال عادت کردیم دیگه.
بحث معنویت دنیاست. اون عادت هایی که حال ما رو بد میکنه، حال دنیویمون رو بد میکنه. این عبادت اگر تبدیل به عادت شده باشه، حال معنویمون رو بد میکنه. مثلا با هم
میشه یه جورای مهندسی معکوس کرد. یعنی نگاه بکنیم به این که به غیر از این گرفتن اون عادت رو در نظر بگیریم، ببینیم این رفتار ما آیا چیزی رو به ما اضافه میکنه یا نه. اگر کسی عبادت عاشقانه انجام بده دائما در حال رشد، در حال بهجت،
واقعا رشد میبینه. بله،
اما اگر عادت معمولی باشه، نماز میخونه، بعد از نماز دو مرتبه همون رفتارهای قبلی. من میخوام یک اشاره بکنم به این آیه از قرآن، ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، که الان دقیقا حضور ذهن ندارم، پلوی کدوم که از امین معصوم علیهم السلام یه نفر مراجعه کرد گفت نمیدونم نمازم چقدر مقبول خداونده و چقدر تاثیر میذاره. پاسخ فرموده بودن که ببینید بعد از نماز تا چه میزان از بدیها دوری میکنید، به همون میزان نماز شما پذیرفته است.
اون نمازی که جناب فتیپور باعث میشود من از بدیها دور بشم، میدونید چه نمازی؟ همین نماز عاشقانه است. چرا آقا اینقدر به عشق در عبادت اصرار دارید؟ چون من مثلا اگر شما رو به عنوان یک برادرم دوست داشته باشم، همسرم رو دوست داشته باشم، خب وقتی با تو حرف میزنم، خب در تکلمم، خب اون لذاته سر جای خودش، لذت میبرم از همنشینی، از همکلامی و بعد از اینکه این همکلامی قطع میشه، فکرم پیش شماست که دائم کاری نکنم که دوباره توفیق این همکلامی برای من نصیب نشود. اون عبادت عاشقانه منع از گناه میکنه. عبادتی که عادت هستش منعی برای گناه نمیاره. همه عبادتی که وهابیت دارن انجام میدن، نماز بخونه سر هم میبره،
قرآن میخونه سر.
بله، خیلی از کسانی که الان به بیت المال مردم، حالا مثلا ما داریم گاهی قوه قضاییه اعلام میکنه تعدی میکنن، خب من برای بعضی اینا مثلا بعضی جاها بودن، حالا نمیخوام نام ببرم و اینها، یه ارگان هایی بودن، یه نهادهایی بودن، خب منبر رفته بودیم، ما روزه امام حسین هم براشون گریه کردنشون هم دیده بودیم، الان ایران نیستن، گریه کردنشون هم دیده بودیم. این گریه برای خودش میکرد و از اون گریه لذتی نمی برد. نماز می خوند اما برای خودش می خوند، نه برای این که لذتی در ارتباط با خدا یا به تعبیر از تالی اوج و تعالی روحی پیدا بکنه، قرب به خدا پیدا بکنه. نگرانی ها، این نگرانی مقدس، ممکنه بپرسن آقا چیکار کنیم بفهمیم عبادتمون عاشقانه است یا نه؟ ببین بعدش نگران هست یا نه. به نامحرم نگاه میکنی نگران میشی که حالا الان نکنه خدا با من قطع کنه، بعد خدا قطع بکنه هم دنیاتو میبازه هم آخرتتو میبازه.
با توجه به فرصت محدودی که داریم، اجازه بفرمایید که از این بحث خودشناسی یک عبور بکنیم و به تعبیری که من عرف نفسه فقط عرف ربه، به خودشناسی نگاه بکنیم. چون در کلام امام کاظم علیه السلام هم بحث خودشناسی مطرح میشه به عنوان یکی از روش ها و مسیرهایی که ما رو در مسیر رشد کمک میکنه.
بسیار مهم.
خودشناسی رو هم باز من همون مدل خودشناسی رو میخوام یک کوچولو ذکر بکنم. آیا خودشناسی به معنای شناخت آکادمیک دانشکده الهیات و کتابای این چنینی نیست، یا اینکه نه، خودشناسی هم یک مقوله معرفتی است که انشالله بعد از فاصله در خدمت حضرت عالی راجبش گفتگو کنیم.
زنجیر دور گردن او حلقه می کند، با تازیانه دست دعا را شکست، او ناله می زند و سبب جایی نمی‌رسد. کنج سیاه چال صدا را شکست.
هنوز اسیر سکوت تو اند زندان ها و پای بند نگاهت دل نگهبان ها.
تو مثل یک نفس تازه حبس میگشتی، تویی که در نفست گم شدند طوفان ها. چه خلوت خوشی، آرام زیر لب گفتی و سجده کردی جای تمام انسان ها.
نشد طلوع کنی تا تو را طواف کنند،
تقیه کار شدند آفتاب
تقیه کار شدند آفتاب گردان ها.
کاظمین رفتی، حرم موسی بن جعفر رفتی، پسر فاطمه رو زیارت کردی. آیون عزیز، یه سلامی است بعد از زیارت و نمازش که این سلام رو میخونند و از ناحیه امام عصر و از این نسبت دادن این سلام و زیارت و صلوات رسیده است. بالای سر موسی بن جعفر می ایستن. فرض کنید الان تو حرم موسی بن جعفر و اولن المتامیر ز ساق المرزوز بهلغ القيود والجنازة المنادى يا عليها بذل الاستغفار. مسیب میگه همزندانی آقا، ندیم آقا. مسیب میگه یه شب دیدم داره ناله میکنه با یه انقلابی. عرض کردم آجان چرا اینقدر ناراحتی؟ صدا زد مسیب به خدا دلم برا رضام تنگ شده، میخوام برم مدینه رضامو ببینم، معصوممو ببینم. وای
حالا خدا به داد دل دخترت رسد، بدجور ساق پای شما را. آقا شنیدم که امانت با سعی خیش پشت صفا را شکستن.
دستور داد جلاداش رفتن سراغ امام. امام اتفاقا در خانه نبود. کجا بود؟ مسجد پیغمبر. وقتی وارد شدن که امام نماز میخوند، مهلت ندادن که موسی بن جعفر نمازش تمام بکند. در همون حال نماز آقا رو کشیدن، کشون کشون از مسجد پیغمبر بیرون بود که نگاهی کرد به قبر رسول اکرم، عرض کرد السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا جد. بیبی با فرزندان تو این امت تو چه می‌کنی؟
چه غم از فراق یارا، کشدم به روزگاران که محیط حبس دشمن شده محفل وصال، شده محفل وصال. منو گریه شبانه به تنم بود نشانه، منو گریه شبانه بتنم بود نشانه که عدو به تازیانه زده در سیاه چالم، زده در سیاه.
حرفی از نام تو رو میشنوی؟ دستت ما رو پذیرا باشید به مناسبت ایام شهادت و سوگواری امام کاظم علیه السلام. در خدمت میهمان و کارشناس برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام والمسلمین علیرضا سعیدیان. بحثمون در رابطه با خودشناسی و خداشناسی است در کلام امام کاظم علیه السلام که زمینه‌های رشد رو برای ما فراهم می‌کنه در چند بخش قبلی خب به بحث خودشناسی پرداختیم و میخوایم راجع به خداشناسی صحبت بکنیم. خب آقای سعیدیان، من تو قسمت قبلی عرض کردم که مثل همون مدل آیا خداشناسی به معنای شناخت آکادمیک خداوند، بحث‌های اثبات خداوند که حالا مثلا در دانشکده‌های الهیات یا در مناظره‌ها بهش می‌پردازند، یا اینکه نه خداشناسی یک مقوله معرفتی دیگه است و راه خودش رو طلب می‌کنه.
ببینید، خداشناسی از بُعد آکادمیک نهایتاً اثبات وجود خدا رو می‌کنه، اینکه خدایی هستش. حالا این خدا به چه شکل هست پیرامونش بحث میشه. این خداشناسی که من می‌خوام عرض بکنم همون از بُعد معرفتی هست. ببینید، ما یه خدایی داریم که به من و شما هیچ نیازی ندارد. یه خدایی داریم که با عبادت ما نه چیزی بهش اضافه میشه، نه اگر عبادت نکنیم چیزی ازش کم میشه. اما این خدا عاشقانه خودش رو خرج ما کرده. حالا تعبیر شاید از بُعد فلسفی غلط باشه، خرج کردن نیست، از این جیب به اون جیبه. عرضم حضورتون که این همه پیغمبر، این همه کتاب آسمانی همه رو فرستاده برای اینکه بگوید بنده من، من دوستت می‌دارم و تو هم من دوست داشته باش. گفت ما به اون محتاج بودیم،
او به ما مشتاق،
او به ما مشتاق شد یا بود. عرض به حضورتون که کار بالعکس شده. جان فتیپور، ببین، خدا نیازی نداره. همه ما، قرآن کریم هم میگه اگر لازم باشه جهنم از کفار پر میکنم. یعنی این نیستش که فکر بکنیم که از خدای او چیزی کم میشه. اگر میگه کم اوتیل و نظر و حسن و طلب و القوم و لایرجعون، میگه چقدر چشم انتظارم شما بیایید. خب یه سیگیر ما بیاد، مثل باباه منتظر بچه بیاد بگه بابا من میخوام این کار مثبت رو انجام بدم. پدره هم سرمایه داره، هم از بعد علمی فکری مشاوره، هم از بعد مادی، میگه خب کار قشنگی، خب من کمکت میکنم. ما پدریم خیلیامون، خیلی کسایی که صدا من میشدن مادر هستن، واقعا این انتظار رو داریم یا نه؟ که فرزند بیاد بگه من میخوام این تعالی رو پیدا بکنم. خدا هزاران هزار میلیون ها میلیون بیشتر،
برابر بیشتر از
برابر بیشتر منتظره. این خدایی که من میگم بشناسید این هست. بعد خودش میگه من منتظرم ولقام الله یرجون، مردم نمیان برای من وقت نمیذارن. خدایی رو داریم دربارش حرف میزنیم که میفرماد که لو علم المدبرون انی کیف شوقی لهم لما تو شوقن لیه. حتی میگه اونایی که من قبول ندارن هم دوستش دارم. ما این خدا رو اگر بشناسیم، یعنی یک وجود سراسر محبت.
خب این چطوری زمینی رشد رو فراهم میکنه؟ ببینید، بحث خداشناسی که وقتی مطرح میفرمایید، حالا با همین تعابیری که اشاره فرمودید و خب خیلی کار بزرگی هم از کار کوچکی نیست، خب من گیرم خدایی رو شناختم که بسیار مهربانه و مهر و لطف او را هم در همه ابعاد دیدم و اینها رو در زمره شناخت خودم آوردم به اندازه بضاعت فکری و اندیشه‌ام. خب این چطوری میتونه باعث رشد من بشه؟ اینکه در یک حوزه معرفتیه، کجا رشد من رو شامل
میشه؟ میدونم هدر نمیرم. میدونی چه عرض میکنم؟ یه ما من به شما محبت میکنم، یه شما به هم محبت میکنین، منم میفهمم، عرضم به حضورتون که، ولی تو محبت متقابل هدر رفت هستش، یعنی اون تعالی و رشد حاصل نمیشه. من با یه خدایی طرف هستم که میگه یک قدم بردار سمت من،
من ده قدم،
من ده قدم برمیدارم. این نوع شناخت خداست که کمک میکنه که ما رشد بکنیم و به سمت او بریم. به نظرم میاد
شاید خداشناسی رو از این منظر اگه بخوام نگاه بکنیم، به ما کمک میکنه بفهمیم که چه چیزهایی جزء نواهی اوست، چه چیزهایی جزء اوامر اوست. فقط خداشناسی بخشی از حدود مناسک ما، رفتارهای ما، عبادت ما را هم به نوعی شامل میشه. در رفتار ما میتونیم کنترل کنیم، جوری رفتار کنیم که او میپسندد.
ببین، نواهی خدا و اوامر خدا زمینه‌های رشد ماست. اینطور نگاه کنیم، من تعبیرم از امر معروف دعوت به سمت سیر و سلوک و پیش رفته.
دعوت به خوبی
نیست، نهی از منکر، یعنی ترک بدی، دعوت به ترک بدی ها. و اینا باید باور بکنم که هم دنیای من رو میسازه و هم عرض به حضورتون که آخرت من رو خواهد ساخت. انشالله زمینه توفیقاتمون و استفاده از سرمایه هامون انشالله فراهم باشه.
انشالله. تشکر میکنم از حضرت عالی و عزیزان شنونده که ما رو همراهی کردید در برنامه حرفی از نام تو. مجددا تسلیت ما رو پذیرا باشید به مناسبت ایام سوگواری و شهادت امام موسی کاظم علیه السلام. شما عزیزان رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
غرب، اینو توجه کنید، غرب و آمریکا به این نتیجه رسیدن که اگر ملت ایران یک چیزی را اراده کند حتما به دست خواهد آورد. به این نتیجه رسیدن که با اراده ملی ملت ایران نمیشه مبارزه کرد. اگر اراده کردن، مانع تراشی و سنگ اندازی فایده ای نخواهد کرد. چکار میکنن؟ به این نتیجه رسیدن که بایستی کاری کنن که ملت ایران اراده نکند، ارادش ضعیف بشود. در فکر اینه. امروز میلیاردها پول دارد خرج می شود در دنیا برای اینکه در اعتقادات سیاسی و دینی جوانان ما رخنه ایجاد کنند تا اراده حرکت، اراده قیام در اینها از بین بره. می خوان اراده را از بین ببرند، می خوان شما تصمیم نگیرید. تلاش آنها اینه که نگذارند اراده ملت ایران برای پیشرفت، برای مقابله، برای ایجاد جامعه اسلامی و تمدن اسلامی نگذارن شکل بگیره. این اراده میدانن که اگر این اراده شکل گرفت بدون تردید تحقق پیدا خواهد کرد. این رو البته قبلها هم سالها پیش هم این کار رو انجام دادن. در دوران رژیم طاغوت اینجور تفهیم میکردن به جامعه جوان کشور که اگر میخواهید به تمدن و پیشرفت برسید باید دین رو بذارید کنار. میگفتن دین، دینداری و ایمان دینی نمیسازه، با علم و با پیشرفت و اینا نمیسازه. امروز بیان چشمهای کورشون رو باز کنن ببینن که بهترین صنایع ما، پیشرفته ترین صنایع بزرگ ما که در رقابت با کشورهای درجه یک دنیا در صدر فهرست قرار داریم، این صنایع به وسیله جوانهای دعای کمیل بخون و نماز شب خون داره پیشرفت میکنه. جوانهای اهل اعتکاف، جوانهای اهل دعای ندبه، جوانهای متدین. ما در نانو، در بحث های صنایع پیشرفته امروز دنیا، در نانو، در هسته‌ای، در موشکی، در از خودم که فناوری زیستی و در بقیه فنون پیشرفته دنیا امروز ما در رقم‌های بالا قرار داریم، در صفوف مقدم قرار داریم. عمده کسانی که این کارا رو می‌کنن جوانای متدین که ما از نزدیک با خیلی از اینها آشنا هستیم، اینها هستن که دارن کار می‌کنن. جوانها در میدان علم، در میدان فکر و معرفت، در میدان سیاست، در میدان کار باید تلاش خود رو مضاعف کنن. جوانها به مسائل فرعی و حاشیه ها نپردازن، به مسائل اختلاف افکن نپردازند، وحدت را، حرکت متمرکز را، حرکت های مؤمنانه را و مجاهدانه را جوان ها دنبال کنند. در همین بخش هایی که گفته شد مرزهای با دشمن رو پررنگ کنند، اما با خودی، با نیروهای داخلی به اندک اختلاف سلیقه‌ای مرز ایجاد نکنند. همطور که امام فرمودن هرچه فریاد دارن بر سر دشمنان و بر سر آمریکا بکشن. دولت و مجلس و قوه قضاییه و دیگران هم هرچه میتوانند به جوانهای کشور کمک کنند برای این پیشرفت. و من به شما عرض بکنم همچنانی که بارها گفتیم به فضل الهی فردای این کشور بسیار بسیار بهتر از امروز ما خواهد بود به توفیق الهی و انشاءالله.
شما عزیزان شنونده رادیو ایران هستید، اما ارتباط تلفنیمون برقرار شده با آقای دکتر محمد زهرایی، رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور. سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز ایران اسلامی عرض سلام و ادب و احترام دارم.
بزرگوارید. آقای دکتر، از آخرین وضعیت نقاط سیل زده کشور بفرمایید.
خب من الان در منطقه سیل زده استان گلستان هستم. همونطور که مردم شریف ایران اسلامی مستحضرن، از اول سال 98 باران سیلاسایی در بعضی از استان‌ها بارید و باعث خساراتی هم شد.
بله.
استان گلستان به واسطه این که حجم این باران خیلی زیاد بوده و سرریز سد و بارش همزمان باعث شد که دیوارهای گرگان رود در بعضی از نقاط شکافته بشه و هم مزارع و هم خانه‌های مردم رو در بر بگیره. کوریدور خروجی این آب هم از سمت شهر آقلا و گمیشان هست که الان آبها اونجا جمع شده و هم دستگاه‌های اجرایی هم نیروهای مسلح پیوسته دارن کار میکنن که مسیر رو به سمت دریا باز بکنن. اختلاف سطح آب با سطح دریا هم خیلی زیاد نیست، به همون خاطر سرعت خروج آب کمه و باعث میشه که آب بمونه تو هم منازل هم مزارع و نگرانی به وجود بیاره. از طرفی هم ورودی آب هنوز وجود داره،
یعنی ادامه داره،
هنوز ادامه سیل و گرگان رود ورودی آب وجود داره و باعث میشه که خب هرچی آب خارج بشه باز هم از طرفی آب وارد بشه. تلاش های بیوقفه همه دارن انجام میدن که اولا این حجم آب رو بتونن خارج بکنن و دوم بعد از این که این اتفاق افتاد به پاکسازی معابر و منازل از گل و لای اینا بپردازن.
خدا قوت واقعا
زنده باشی. این یه بحث. خب در همین دوتا استان مازندران و گلستان 955 گروه و تیم جهادی خدمت رسان فعالیت دارن میکنن و الحمدلله نزدیک به 16,000 نفرن که دارن کمک میکنن به مردم. ما تو بسیج سازندگی و سازمان بسیج مستضعفین از نیروهای انسانی داوطلب دغدغه‌مند استفاده میکنیم که خودجوش دارن میان و کمک میکنن، ولی یه بخشی هم از کار کمک های مردمی که دست مریضات داره، خدا قوت داره به مردم عزیزمون، کمک ها جمع‌آوری شده متناسب با نیاز منطقه، چون اینجا بیشتر به چکمه و بیل و فرغون و تی و پارو اینجور چیزا نیازه، مواد شوینده، و چون آب رفته تو بعضی از روستاها و نیازه که سمزدایی هم انجام بشه. در ادامه گروه های جهادی از جنس پزشکی و کار با کودک و درمانی اینا ورود پیدا میکنن تو عرصه های مختلف. در خوزستان هم 3 استان معین شدن، اینو من یادم رفت بگم که در خوزستان 7 استان معینن و در مازندران 5 استان خدمت میکنن. در خوزستان هم 3 استان معینن. استان لرستان هم گروه های جهادی رو داره فعال میکنه برای استان خودش منطقه سیل زده که تا الان نزدیک به 47 گروه جهادی در لرستان فعال شدن، نزدیک به 150 گروه جهادی تو خوزستان فعالیت دارن میکنن و کمک رسانی. یه بخشی هم نیازه که ماشینالات به کار گرفته بشه، از جمله لجنکش و کفکش و تانگرها و میل مکانیکی به خصوص که بتونن راه مواصلاتی مردم در روستاها و اون پلهایی که تخریب شده رو ترمیم بکنن که مردم زودتر به آرامش برگرده. من خدمتتون هستم.
انشالله. خیلی ممنونیم از شما و همه عزیزانی که زحمت میکشن. سپاسگزارم. خدا قوت به شما و همه عزیزانی که در بسیج سازندگی فعال هستن. خدا نگهدارتون.
خیلی ممنون و متشکر و خدا.
خداحافظ. گفتگو کردم با آقای دکتر زهرایی، رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور.
ابر می‌بارد و من می‌شوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دل دار جدا. ابر و باران و من و یا ستا دل به ودا، من جدا گریه کنم ابر جدا یار جدا. ای مرا در سر هر موی به زلفت بندی، ای مرا در سر هر موی به زلفت بندی، چه کنی بند زبندم همه یک بار جدا، همه یک بار جدا. تو خون با شده ای مردم چشم، دیده از بحر تو خون با شده ای مردم چشم، مردمی کن مشاهد، مردمی کن مشاهد، خون بار جدا. ابری بارن و من می شوم من